یک در واقع مرور تاریخی بکنیم از وضعیت ایران و همسایگان تا برسیم به از کنم ماجرای انگلیس ها و دخالتشون در جنگ ایران و روم. ملت گلستان منتظر هستین که امام منتظر خلاصه میاد و ما رو نجات بده و این یک درد تاریخی است. اجازه بدید از این مطلب بگذاریم و بپردازیم به در واقع وضعیت ایران، چون در باب داستان انگلیس صحبت کردیم و اون این که وقتی که اعراب به ایران آمدند ایران از هم پاشید، نه قدرت مرکزی بود، نه مردم ما چیزی اختیاری داشتن، نه شخصیت ایرانی میتوانست کاری بکند. در دوران بنی امیه که خب اینا در واقع موالی و نوکر میخواندن ما رو و بنی عباس هم در واقع بدتر از اونها بودن، حالا ایرانیان در اونجا نفوذی کردن، بماند این مملکت تکه پاره شد، هر تکهش دست یک کسی میدادن تا میرسیم به سال 656، سالی که سعدی حالش خوش بوده. بله، در اون سالی که ما را وقت خوش بود هجرت 656 بود. در این سال هست که به تشویق خواجه نصیر طوسی و کسانی دیگر هم بودن، این عرض کنند که هولاکو خان مغول کاری که ما نتوانستیم انجام بدهیم، علی‌رغم تلاش‌های پیگیر نتوانستیم انجام بدهیم و اون هم برانداختن حکومت خلفای عرب بود، این کار رو مغول‌ها انجام دادن. اگر مغول‌ها نبودن شاید ما هنوز نوکر خلفا بودیم. باری مغول‌ها که آمدن خلفا رو برانداختن، دست این گروه کوتاه شد، مغول‌ها جانشین شدند و حدود 150 سالی عرض شود که اینا بودن. ابتدا تمام یاساهای چنگیزی بود، قوانینی که چنگیزخان گذاشته بود، بعد رفته رفته اینا هم دیگه فرهنگ ایران در اینها گرفت و در واقع اوضاع به گونه دیگر شد تا اینها هم عرض کنند که با مرگ سلطان ابو سعید داستان مغول هم از میان رفت، اما ایران همون تکه پاره بود، در واقع ملک و طوایفی بود، هر جا شهر یک شاهی برای خودش داشت و سعی میکرد که با پادشاه شهر در واقع همسایه رقابتی بکند و بد بگوید و در واقع مردم رو علیه هم تحریک بکنن به اینها که میبتواند این شهر رو نگه دارد و وطن و میهن به وجهی که امروز میشناسیم نبود. عرض کردم خدمتون وطن عرض کن سعدی ها حب وطن اینجا یعنی حب شیراز، گرچه حدیثی صحیح حدیثی است درست، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. وطن معنی شهر میداد، همون شهری که زادگاه شاعر بود یا نویسنده بود. تا اینکه صفویان آمدند، صفویان که آمدند دوباره در واقع ایران رو ساختند، ایران دوباره امپراتوری شد، منتها دشمنان هم داشت. بزرگترین دشمنان ایران روسیه بوده، همیشه روسیه، همین شوروی سابق، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و روسیه دیپیروز امروز یکی از بدترین دشمنان بوده. فوزون بر روزها ما عثمانی ها رو داشتیم در این مقطع، بله ترکان عثمانی که اینها بسیار متعصب بودند و در واقع ترکیه رو مرکز اسلام کرده بودند با یه منبر تقلبی و یه شمشیر شکسته تقلبی و یه دندانی هم نمیدونم کجا آورده بودند و اینجا رو در واقع گرفته بودند، این عربستان و تا عراق و اینها رو هم گرفته بودند، اونجا که رو مرکزی و در اندیشه اینا هژمونی خودشان بودند که گسترش پیدا کنن از دو سو، یکی از طرف جنوب یعنی ایران رو بگیرن و اروپا رو. در اروپا در پشت دیوارهای وین ماندن، از این سو هم صفویان جلو اونها ایستاده بودن و یکی از دشمنان بزرگ ایران زمین در این دوره ترکیه بوده. به شمال شرقی ایران که نگاه کنیم، بازماندگان چنگیز خان که من بارها از اینها نام بردن، این ترکمانان رو عرض کنم که زرتشتیان اون منطقه، خراسان رو ده ها بار صد ها بار اینها قتل عام کردند و از میان بردند. و خراسانی که آبادترین روزگاری آبادترین مناطق جهان بود و به لحاظ شهرنشینی در بالای جدول مدنیت بود، به خرابه تبدیل می‌کردند. یک روز در میان حمله قتل عام، به خصوص که می‌گفتن اینا رافضی هستند و رافضی خونش حلاله، یه حکومت سنی اینجا، یه حکومت سنی اینجا، روسیه هم در میانه، و مترصد بودند که فرصتی به دست بیاورند و کشور رو تقسیم کنند. تا اینکه در واقع اشرف افغان و محمود افغان اینا آمدند و پایتخت امپراتوری صفوی رو گرفتند و روس ها و عثمانی ها اینا فرصت خوبی به دستشان آمد، نشستند و گفتند و برخواستند، قرارداد بستند که تقسیم کنند بخش بالای ایران زمین رو بین خودشان تا میانه ایران، بخشش مال روسیه، بخشش مال عثمانی باشه، اون بخش جنوبیش هم در دست افغان ها باشه فعلا، تا در واقع در این اوضاع بلبشو ما استفاده های خودمان رو بکنیم. شانس با ایران یاری کرد. یک مرد غیور، یک جنرال جنگجوی بی‌نظیر پیدا شد از خراسان به نام نادرشاه افشار، طهماسب قلی خان، القاب مختلف داره، و آمد و با نبوغ نظامی که داشت اینها رو بیرون کرد از مملکت، بیرون کرد. اگر خطا نکنم یه قراردادی شد بین اینها به حدود سال 1700 و اندی بین روسا و عثمانی ها که ایران رو تقسیم بکنن. باری نادرشاه آمد و اینها رو بیرون کرد. بخش هایی که از روزگار قدیم جز ایران بودن اینها رو اصطلاحا کاکس میگن. کاکس در واقع بخشی که بین دریای سیاه و مدیترانه است، کوههای بلند داره، شامل داغستان و ارمنستان و گرجستان و اینها، اون به قسمتی که اروپا رو از آسیا جدا میکنه، کل این منطقه رو به این نام میگفتن و در واقع یکی از بهترین سرزمین های این کل اینجا همین منطقه بود. از روزگار ساسانیان در اینجا مناقشات بود و اینجا جز ایران بود. حالا بعض اوقات بعضی تکه‌هاش رو دیگران می‌گرفتن، ایرانی‌ها دوباره باز پس می‌گرفتن. اینها در این دوره‌ها که عرض می‌کنم خدمتتون، در دوره صفوی، نادرشاه، اینا همه جز ایران بودن. تا می‌رسیم به عصر جدید، روزگار کاترین و بعد کل رو داریم و بعد الکساندر. اینا امپراتورهای روسیه بودن و به گنجه در واقع اینا حمله کردن و قتل عام کردن. آقا محمد خان هم رفت اونجا تفلیس رو قتل عام کرد. این مناقشات در گرفت و بالاخره این روسا تصمیم گرفتن که این مناطق رو از ایران جدا بکنن. این در روزگار از کنم که فتح علی شاه قاجار هست، یک آدم عقب افتاده‌ای که از اوضاع احوال سیاست به کل بیخبر هست، از فرط خودخواهی و خودبینی خودش رو برترین شاه جهان مینامه و حقیقتاً باور میکرد که میتواند روسا رو شکست بدهد و حقیقتاً باور بود که این بزرگترین شاه جهان هست. و قبلش هم داده نوشته. حالا عموی این عرض کنند که آقا محمد خان با عرضه بود، جنرال خوبی بود و سرزمینی از ایران از دست نداده بود. رسیدیم به روزگار این آقا و اینجاست که داستان انگلیس ها پیش می آید که خدمتون عرض کردم چگونه از اولاد و احوال یکی از سرداران نادر، اینا یک بادشاه بود که حمله میکرد از افغانستان به بخش از هندوستان تسخیر کرده بود. اینا بسیار ترسیدن انگلیس ها، چون این هندوستان عرض کردم بزرگترین الماس و تاج استعمار انگلیس این هندوستان بوده، به جهت اینکه سرزمین بی اندازه غنی و ثروتمندی بوده و انگلیس ها در اونجا قدرت مطلق بودن. آمدن و فتحعلی‌شاه رو تحریک کردن که از پشت جبهه حمله بکنن و خلاصه اون چیز رو از بین بردن. همین بادشاه رو به خاطر که در بین نیروهای انگلیسی قرار گرفته و ایرانی، و در اینجا انگلیس‌ها در این بین اندیشه فرو افتادن که ما بایستی یک منطقه خونسا ایجاد بکنیم بین ایران و هندوستان و از نفوذ فرهنگ ایران در هندوستان جلوگیری بکنیم، چون چندین قرن بود که فرهنگ ایران زمین منتهای اثر در هندوستان داشت. هنوز هم این زبان هندو شاید 15 تا 20 درصد لغاتش فارسیه و زبان در واقع روشن فکری و زبان درباری زبان فارسی بود. ما همسایه هند بودیم و این پادشاهانی هم که اونجا رفته بودن از بابر که اینا از اولاد و احواد در واقع تیمور لنگ بودن، اینا بسیار مردمان متمدن و فرهنگ دوست بودن و لحاظ کسرت فضلا و شعرا درباره اینها چندین برابر درباره صفویان بوده. باری اینها گفتن ما باید این افغانستان رو جدا بکنیم، و چون ناپلئون نامه نوشته بود فتحعلی شاه، که البته اشاره اول از فتحعلی شاه بود، فکر که میتواند از فرانسویان استفاده بکند و اونا با روسا مشکل داشتند و اینها، ناپلئون هم نفرت عجیبی از انگلیس ها داشت و میخواست که این هندوستان در چنگ انگلیس ها در بیاره. نامه نوشت و یک قراردادی که به قرارداد فینکنشتاین مشهور هست در میدان جنگ فینکنشتاین امضا شد. جنرال گاردان به ایران آمد و تعداد فرانسوی که اینها لشکر بکشند و از ایران و کمک ایرانیان و از طریق ایران به هندوستان حمله بکنند و از اینجور داستان ها، و فتحعلی‌شاه هم به این دام گرفتار شد. در واقع انگلیس هم عصبانی شدن، اما از طریق دیپلماتیک وارد شدن، نمایندگان فرستادن بله که با شما کمک میکنیم و چین و چنان. و اولین نمایندگان اینها در روزگار شاه طهماسب و اول بود که دستور داد اینها رو کفار بیرون کنن، از در بیرونشون کرد و همچه که عرض کردن گفت روی هر آجری پایین گذارن این آجر رو عوض کنید. اما بعد به گونه دیگر شد. باری قراردادی بستن بین ایران و فرانسه شامل 14 تا 16 ماده است. در این احوال که ناپلئون این نقشه رو داشت، پال رو که تزار روسی بود کشتن و الکساندر به جای اون آمد، و میان ناپلئون و این آقای تزار الکساندر اختلاف افتاد و این اختلاف سبب شد که در واقع ناپلئون نقشه حمله به روسیه رو بکشه و فکری گشت راجع به ایران عوض شد. گفت چه بهتر است که ایرانیان با اینها در حال جنگ باشن، چون همه اتفاقات در حال جنگ اتفاق افتاد. جنگ اول ایران و روس ها حدود 10 سال طول کشید و منجر شد به قرارداد گلستان. جنگ دوم حدود 6-7 ماه بیشتر طول نکشید و منجر شد به قرارداد ترکمانچای، و همه این ایالات زرخیز و فرهنگی از دست ایران گرفته شد به واسطه بی‌عرضگی این فتحعلی‌شاه. بسیار اتفاق افتاد که روسا نماینده فرستادن برای صلح به دربار این فتحعلی‌شا، اما این از فرط کبر و غروری که داشت معطل می‌گذاشت یا جواب‌های سخت و سنگین می‌داد و این نمایندگان هم می‌رفتن و اگر یک آدم عاقل در دربار این آدم بود و به شرایط در واقع نظامی روسیه وارد بود و این آقا رو حالی میکرد که آقا ما نمیتوانیم با اینا جنگ کنیم، شاید که این استان ها هنوز جز ایران بودن. اما از یک سو آخوندها در واقع محرک فتحعلی‌شا شده بودن برای جنگ با کفار، حتی آمدن حکم جهاد هم صادر کردن و در واقع قرارگاه جنگ یعنی سرفرماندهی در سلطانیه بود که همین رضاییه امروز باستی باشه اگه اشتباه نکنم، و در اونجا یک آخوندی از اصفهان را میفتد میره و به تبریز، از تبریز بره و به اونجا وارد خزینه حمام میشه، اونجا استعمام میکنه. اون حمامی میگوین که ثروتمند شد به جهتی که این آقا رفته بود اونجا، این آب کثیف این خزانه نداره که سم اینا میفروخت میفروخت به تبرک و تیمم، مردم میبردن که این آقا اون تو بوده. داستان حیرت انگیزیست. اینا هم گفته بودن که شما بایستی با روسای کافر جنگ کنید چون به مسلمانان داغستان اینا دارن ستم میکنن، اگر شما جنگ کنید ما حکم جهاد میدیم، چه اینو چنان میکنیم، شما نگران و ناراحت نباشید، از ضعف قوا نترسید، در جنگ بدر هم تعداد مسلمین یک سوم کفار و اشقیا بود، پیروز شدن و فرشته ها به اونا کمک کردن، شما هم اگه جنگ شروع کنید فرشته ها به شما کمک میکنن، ناراحت نباشید، ما دعا میکنیم. آخوندها هم از این سو از این کارا میکردن. باری انگلیس ها در دو سه مورد آدم فرستادن، عرض میکنم که سر جان ملکوم رو فرستادن، سر هارفرد جونز رو فرستادن اونجا که یکی نماینده دولت پادشاهی هند بود که عرض کردم آسیا از هند اداره میشد، یکی هم مستقیم از لندن آمده بود، و این شخصیت دوم قراردادی با ایران بست و قول پولها داد، قول کمکها داد، اما چون فرمانده کل هندوستان به یک لرد انگلیسی بود با اون مخالف بود، این قولها رو اجرا نکرد و اون پولها رو نداد و این داستان به هم خورد. سرانجام ایران یک هیئتی فرستادن به انگلستان، برخورد ایرانیان با پادشاه انگلیس و اینا خیلی خیلی جالبه، اینها ندیده بودن یک پادشاهی به سادگی نشسته باشه اونجا و آدم ها به سادگی بیان پیششو بلند، این تشکیلات و این تشریفات و اینها ندیده بودن. داستان های خیلی جالبی از این قضایا در دست هست و عرض کنم که قرارداد بستن که ایران در واقع به هیچ یک از دولت های اروپایی میدان ندهد و چنانچه اینها در حوزه های خلیج فارس و جاهای دیگر چیز کنند شدت عمل نشان بدهد. قرارداد پشت قرارداد نوشته میشد. جنگ هم درگیر بود، جنگ ایران با روسیه درگیر بود. متاسفانه یک مرد لایق ما فقط در اونجا داریم، لایق روشنبین، و اون کسیست، نخستین کسیست که دانشجو به خارج فرستاد و تعداد زیادی متخصص تربیت کرد، یک ارتش مدرنی رو در تبریز درست کرده بود با یونیفورم با توپخانه ها و مرد مترقی بوده و در میان رجال قاجار ممتاز است و فرماندهی لشکر هم بر عهده او بود. عباس میرزای ولیعهد که بیچاره ناکام شد و دق کرد دست این پدر و اینها بماند. عباس نظام در حال جنگ یک تعداد سوار داشت نامنظم، تعدادشان بیشتر از قوای روسا بوده در ابتدای جنگ، اما چون منظم نبودن توفیقی حاصل نمیشد. و خنددار اینجاست که وقتی که قرار مصالحه شد و قرار این شد که استاتیس کو محترم شمرده شود، استاتیس کو در اون لحظه یعنی این که روس‌ها تا اینجایی که گرفتن مال اونها باشد و سپاهیان ایران تا همینجا که هستن از مال ایران باشد، اون بخش مال روس‌ها باشد، تا این که یه قرارداد صلحی نوشته بشود. این لرد انگلیسی که آمده بود و دخالت میکرد در کار صلح، استاد نفیسی میگوید که این کار رو مخصوصا انگلیس ها کردن که جایی برای مناقشه و جنگ باقی بماند، و اتفاقا همین کار هم شد و منجر شد به این داستان ننگین ترکمانچای. استاد نفیسی، سعید نفیسی میگوید سرانجام پس از این جنگ های بیهوده که از 1218 تا 1228 بیش از 10 سال طول کشید، دربار تهران به دولت انگلستان متوسل شد و انگلیس ها در میان افتادند و عهدنامه‌ای که به عهدنامه گلستان معروف است در میان ایران و روسیه در 29 شوال 1228 برابر با 12 اکتبر 1813 امضا شد. اون بخش ها رو اگر لطف کنید نشون بدین، بخش هایی که عرض کردم داغستان و بردستان این هاست، ببینید دریای سیاس و مدیترانه، اگر شد که تصویرش رو امیر جان نشون بدین، حبتان بدانند که داستان چه بوده، ما راجع به چی صحبت می‌کنیم. این عهدنامه در لشکرگاه گلستان بسته شد. نماینده ایران برای امضای اون میرزا ابوالحسن ایلچی و نماینده روسیه ژنرال رتیشف فرماندهی جان گفتن 2 دقیقه. بله، ژنرال رتیشف فرمانده نیروهای گرجستان بود و شگفت این است که سرگور اوزله سفیر انگلستان در دربار تهران نیز در موقع انعقاد آن به عنوان شفاعت حضور داشته است. این خیلی خیلی موضوع خنده داره. اساس این عهدنامه به اصطلاح حقوق بین الملل status quo بود، یعنی نواحی که تا اون تاریخ به دست دولت ایران بود متعلق به ایران بماند و نواحی که روسا متصرف شده بودند به روسیه تعلق گرفت و متعهد شدند لشکریان ایران و روسیه از روز امضای قرارداد در هر جا که هستند همونجا بمانند و از اونجا تجاوز نکنند و اونجا مرز میان ایران و روسیه باشد تا بعد نقشه معین و دقیقی ترتیب بدهند که مرز دو کشور را معلوم کند. این استخوان لایزده رو مخصوصا انگلیس ها انجام دادند که در واقع مناقشات باقی بماند و جنگ دوباره در بگیرد و ایران ضعیف‌تر بشود و در واقع هرچه بیشتر ایران رو ضعیف بکنن خطر حمله از ایران به هندوستان کمتر بشود. این خیانت بزرگ انگلیس ها بوده در حق ایران که یکی از بزرگترین خیانت هاست. بله، و اونجا مرز میان ایران باشد تا بعد نقشه معین در ترتیب بدن که مرز دو کشور معلوم کنند و پس از دقت کامل خط سرحدی را معین کنند. همین نامعلوم بودن مرزهای ایران و روسیه و مقررات عهدنامه گلستان سبب شد که دولت ایران از این عهدنامه تخطی کرد و ادعای قبل داشت و به جنگ دوم با روسیه دست زد و به همین جهت یگان سود عهدنامه گلستان این بود که صلح موقتی ناپایدار تا 13 سال بعد یعنی تا سال 1826 در میان ایران و روسیه برقرار کرد. چنان می نماید که شاهکار انگلیس ها در این میانجیگری این بوده است که اختلاف ایران و روسیه یک سر فرق نشود و سرحد دو کشور معلوم نباشد تا همیشه راهی برای جنگ دیگری باز بماند چنان که شد. بله، اینم در واقع ایران با فتح علی شاه وارد سیاست جهانی شده و در این مناقشات در حالی که هم ضعیف بوده و هم یک رهبری بیعقلی مثل فتحعلی شاه قاجار باشه با اون ریش و پشم شوزار زندگیش، و سرانجام هم یک سوم از بهترین عرض میکنم بخش های کشور عزیز ما از تنه اصلی جدا شد. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از امیر و سپاس از شما نازنینان که وقت خود رو گذاشتید و حرف رو متوجه کردید، تا برنامه دیگر شما رو خداوند بزرگ بسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزاد.